بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه، مبحث عقد بیمه، تاریخ 10/9/1403، جلسه 74. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى آل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصوم، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. خب، قرار بر این شد که رفقای ملاحظه ای مطلب رو بکنن، موارد رو نگاه کنن، از موارد که توی گروه از فرمایشات گذاشته شده اگر بچیز مورد بحث واقع نشده بحث کن. من چیزی که نگاه کردم راجع به اون مسئله که اوفو بالعقود یا احل الله البیع، از اونجایی که مضمونش مشروع نیست انصراف داره، تو کلمات همون هم آقای زنجانی و هم کلمات آقای شهیدی هم که دنبال کرده بود، تعبیرشون تعبیر مشروعیت فقط به معنای تکلیفی نبود، مقصودشون هسته که یعنی این که مشروعیت تصریح هم داشتن، یه جور عبارتشون مشروعیت وضعی، هر چیزی که مشروعیت وضعیش ثابت نشده باشه نمیشه بهش تمسک کرد. نه فقط مشروعیت مضمون که بگیم مثلا مشروعیت تکلیفی فقط، نه مشروعیت وضعی ثابت نشده باشه نمیشه. لذا فرض کنید که حتی اگر ما بدانیم که ربای بین مادر و فرزند، این ربا حرمت تکلیفی نداره، اما ندانیم که این قرض ربوی برش آثار مترتب میشه یا این قرض ربوی باطله. قرض ربوی بین مادر و فرزند نمیشه به اوفو بالعقود تمسک کرد، نمیشه به اوفو بالعقود. نه فقط مشروعیت تکلیفی که آیا این قرض تکلیفاً جایزه یا نه، نه تعبیرات اینا بود، من گشتم در بر هر دوشون بود که مشروعیت وضعی اگر محرز نباشه نمیشه تمسک کرد. شک کم بکنیم محرز نباشه مشروع وضعی نمیشه تمسک. اصلا من تصور میکنم که شاید مشروعیت تکلیفی او در بس مدخلیتی هم نداشته باشه، یعنی یه جاهایی ما اگر که دقت کنید با من، مشروعیت وضعی مسلمه، اگه مشروعیت وضعی مسلمه که خب دیگه شک نداریم، فقط شک میفته تو اسباب. اگه مشروعیت وضعی مسلمه، فقط مشروعیت تکلیفیه که مثلا مشکوکه، اهمیتی نداره، میخواد تکلیفیش مشروعیت داشته باشه. مثلا یه چیزایی هستش که تکلیفا مشروعیت نداره ولی وضعا صحیحه، مثلا بیع وقت ندا، میگفتن تکلیف مشروع نیست، حرامه، اما وضعا اثر داره. وقتی میدونیم وضعا اثر داره، ما میتونیم به این که به اوف بالعقود تمسک کنیم، اگه فرض کنیم که در اسباب شک داریم که آیا مثلا بیع وقت ندا رو میشود به معاطات هم اجراش کرد یا نه، بازم به اوف بالعقود تمسک میشه. پس صحبت بر سر همینه که اگر مشروعیت وضعیه یک مضمونی از قبل ثابت نشده باشه، در نظر مثل آقای زنجانی و آقای شهیدی و فقه العقود آقای حائری و گروهی دیگه که حالا تتبع کامل نداریم ازش، یه چیزی از آقای منتظری نقل کرده بودن، آقای شهیدی، که ایشون در دراسات اینطور آورده که اگه بدانیم مشروعیت نداره نمیتونیم تمسک کنیم، ولی اگر شک در مشروعیتش داشته باشیم میتونیم تمسک بکنیم. خب این در واقع همه جا رو پوشش میده دیگه. هر ما اگه میدانیم مشروع نیست که خب اصلا میخوام دعوانتم برچیش، میخوام به فوت تمسک بکنیم. اگه ما میدانیم یک مضمونی مشروعیت نداره، مثلا انتقال ولایت از پدر دختر به عمو، مثلا ما میدانیم مشروعیت نداره، حالا میخوام چه کار بکنیم. همه دعوا سر فرض شکه. این در واقع تفصیل تو مسئله نیست، اون نظر مخالفه نظر آقای خویی میشه. مثلا آقای خویی و مرحوم نایینی طور ما فهمیدیم که اینا میخوان میگن نه، عقدی که صادق بود میشه تمسک کرد، ولو این که مشروعیت احراز نشود. عقدی که صادق پس بهی که صادق هست میشه تمسک کرد، همون که آقای نایینی داشت، آقای خویی داشت، امام هم داره. در واقع اینجا ای اعلان نجف و قم با هم دیگه رفاقت دارن. اینا قائل شدن به این که بله میشه تمسک کرد.
اگه مشروعیتش ثابت شده باشه یا نشده باشه که عفو بلغون اونجا کارایی نداره،
اگه ثابت
شده باشد یا
آره عرض میکنم دیگه
ثابت اگه شده باشد
آره چه بله فقط امور بفرست شک ماله اونجا که شک داریم مشروعیتش. پس یعنی در واقع نظر آقای منتظری تفصیل نیست، نظر آقای منتظری همون نظر آقای خویی و آقای نایینی و امام ایناست که میگن در شک در مشروعیت میشه تمسک کرد. محل نزاع شک در مشروعیته، علم به عدم مشروعیت یا علم مشروعیت که محل نزاع نیست. محل نزاع شک در مشروعیته، در فاز شک در مشروعیت اون دیدگاه این بزرگان است که میشه تمسک کرد، دیدگاه مقابلم نمیشه تمسک کرد. اون وقت دیگه اگر مثل ماها شک کنیم دیگه کافیه دیگه. یعنی وقتی نگاه میکنیم میبینیم که بله، من تصور میکنم من وقت نکردم که کلمات آقای داماد رو نگاه کنم. من احتمال زیاد میدم که در کلمات آقای دامادم همینچون موارد چی هستش که قاعدم نگاه میکنیم، آقای زنجانی نزدش با آقای داماد نزدیکه، چون آقای زنجانی ترکیه یکی از آزادای آقای زنجانی میگفت پدر ما 20 سال درس آقای داماد رفته، 20 سال فقه آقای داماد رفته، فقهش 20 سال اصول هم نزدیک به یک دوره شما، زیاد اصول زیاد نرفته، حدود یک دوره رفته، ولی فقه را 20 سال. نظراش نزدیک به نظرات آقای داماده. من احتمال میدم تو کلمات آقای داماد این باشه که ایشون هم همین تفصیل را داده باشه که بله اگر شک در مشروعیت کردیم نمیتونیم به عفو تمسک بکنیم یا به احل الله البیت تمسک. حالا ما میمونیم و اگر استذکار عرفی رو درست کردیم که کردیم، اگر گفتیم که نه ما استذکار عرفی نداریم که میشود تمسک کرد یا نمیشود تمسک کرد، این معناش این میشود که بازم ما نمیتوانیم به این اطلاق، در واقع میشه یا نمیشه.
تا چی استثار
کردیم؟
یه سوال
نباشه
که نمیشه. نه ببین چی میخوام بگم حرفم اینه که مثلا اگر الان ما گفتیم برای ما روشن نیست که اگر یک شخصی که قانون گذاری گفت اوفو بالعقود، این کلامش انصراف دارد به عقودی که من اونها رو اثر می دانم، عقودی که مطابق قوانین من است. از قوانین اینها صاحب اثری بودیم، اینو ما انصرافشو نمیدونیم. خب معنیش چی میشه؟ معنیش یعنی انعقاد، اطلاق منعقد میشه، حجت میشه، یا نه کنه مجمل میشه، ما یسهل القرینیه پیدا میشه. این چجوری میشه؟ عقل عرفی که منعقد شده شکی نیست. دعوا بر سر این هستش آیا انصراف دارد به عقدی که مشروعیت داشته باشد، یعنی در نزد عرف انصراف دارد، عقد عرفی هست. اما نمیدونیم وقتی مولا گفت به عقد وفا کن، انصراف دارد به چنین عقدایی یا انصراف ندارد، یعنی عقدایی که مشروعی ثابت شده یا انصراف. اینو چی باید گفت؟
از مهرت نیست انصراف داشته برای انصراف.
خب یه سبون یه پله قدم قبول دارم، ممکنه جای انصراف محرز نباشه، ولی پله زیر انصراف که اجماله
داره انصراف داشته منجمال میشه باقا.
نه، اگر انصراف داشته باشد اجمال نیست، انصراف ظهوره. به ما میگن ما یک ظهور وضعی داریم، یک ظهور انصرافی داریم.
نه، انصراف داریم به عقدهایی که مشروعه. خب
پس این عقدهای غیر مشروع نمیگیره، انصراف معنیش اونها رو نمیگیره. اما یه پله قبل از انصراف هست، بهش میگن اجمال. یعنی دو تا احتمال تو دلیل میره، هیچ کدوم ظهور نداره، نه ظهور وضعی نه ظهور انصرافی، اون میشه اجمال. که اجمال با مایستهل القرینیه درست میشه. اگر یه جایی مایستهل القرینیه برخلاف اطلاق یا برخلاف عموم وجود داشت، اونجا اجمال شکل میگیره. اما اگر شما گفتیم نه قرینه داریم بر این که این حس مراده، این میشه انصراف. پس این مثل کثرت استعمال قرینه است بر اراده فلان حسه، میشه انصراف. من میگم حالا از انصراف اومدیم یه پله پایین، ما نمیتونیم انصراف بگیم، ما شک داریم، شک داریم. این شک ما چه به ما میکنه؟ آیا جلو به ما رو میگیره؟ یعنی اجمال درست میکنه؟
شک که در مشروعیت،
شک نه، شک که در این که عرف از خطاب اوفو و احلت چی میفهمه. ما الان دو دسته فقیه داریم، اینها هم بیرون عرف نیستن. ما میبینیم یه عدهشون میگن که اوفو ناظر است به جایی که مشروعیت در رتبه قبل ثابت شده باشه، یه عده میگن نه ناظر به اون نیست. پس ما چون اینا اهل عرفن، ما در این که در نزد عرف این خطاب اجمال داره یا انصراف داره شک میکنیم. یعنی آیا در واقع به تعبیر علمی شک داریم در وجود قرینه یا وجود ما یسرحل القرینیه؟ ما در اینجا شک داریم. این چی میشه؟ یعنی من الان به من در رابطم با مولا اگر در مایستهل القرینه و در قرینه در خطاب شک کنم،
اصل
سیره اقلائیه این است که به من احتجاج میکنه مولا، میگه تو که شک کردی در وجود مایستهل القرینه و قرینه، باید به اطلاق اخذ کنی یا این که نه
شکی در قرینه یا مایستهل داشته اصل عدم قرینه.
ولی در
آره
ولی فقط باید قرنیت موجود نباشه، مایستهل القرینیه موجود نباشه، در اصل وجود مایستهل القرینیه درست
اون مایستهلش هم نهایت اون مواردی بود که شما فرمودید که مثلا متعارف دیگه از این جهت مشروعیت و اینها چیزی ظاهرا در آیه نبود. ما یسلن دل قرینه این بود که فقط بگیم که مثلا همون مواردی که بعدا شمرد و یا مثلا دستوراتی که فرمودید که اون میتونه ما یسلن باشه کنم ناظر به این مسئله ما نبود.
مسئول آیه رو بخوای بگیم؟
بله. شما اون مایسله هم نهایتش این بود که
نه این مایسله نه جناب آقای فرجی نه من مایسله ها نمیگم اصلا اون اصلا این حرف من تو اهل الله البیع هم میاد اختصاص به اوفو که ندارد که نه مایسله رو این مقام قانونگذار بودن ببینیم. آیا مقام قانونگذار بودن این صلاحیت قرینیت دارد برای این که بگیم دیگه ناظر است به اون چه که در نزد منون قانونگذار مشروع است یا مقام قانونگذار دن چنین صلاحیتی رو نداره؟ من دارم از این میخوام یعنی این مایسته میشود یا نمیشه؟ چی میگه تو فقا به نظرتون اینجا چیز چیه؟ و احتجاج عقلایی چیه؟
مقام قانونگذار بودن اصلا قرینیت داره؟ چقدر این قرینیت؟
چون میگه قانونگذار اجازه اینو نمیداد که حرفاش میگه یعنی مخصوش یه قرینه لبی داره که در چارچوب قانون من اگه قانونگذار میگه
این عقد مستحدث در
چارچوب
قانونش نیست؟
چرا؟ بس نه او مستحدث بس نیست اینجا بحث عقدی که مشروعیتش ثابت شده باشد حالا ممکن است که قدیمی باشد ممکن است مستحدث باشد حیث مستحدث باید کار نداریم حیث این که مشروع باشه مضمونش یا نه را کار داریم تملیک مشروعه بلون که مثلا فرض کنید یه جوری بیاد که جدیدم باشه نه من اینو میخوام بگم اگه اینطور شد
ظاهرم با اونانی که واضح هست این در عرف عدم مشروعیتش خب اونا رو که شامل نمیشه درسته اما در موارد
شک داره
در موارد شک داره اصلا در نظر عرف جعل قواعد عمومیت تا در بحث قانون گذاری هم اتفاقا برای تعیین تکلیف کردن موارد
خب ایمال این است که یعنی شما داری قرینه میاری بر این که اصلا انصراف نداره اجمال نداره. ببین ما الان دو دسته فقیه داریم من دارم اینو میگم یعنی ما الان فرض کن من و شما نشستیم میگیم این فقهای ما عرف بودن اینا با وجودی که عرف بودن دو دسته شدن یه عده گفتن در اهل الله البی اگه شک در مشروعیت داشته باشه میشه بهش تمسک کرد یه عده گفتن نمیشه بهش تمسک کرد مثلا ندانیم بیع مصحف فرض کنید که به شخصی که غیر مسلمانه مشروع هست یا نه نمیشه به اوفو تمسک کرد به اهل الله البیع تمسک یه عده گفتن میشه تمسک کرد
استاد تو اهل الله البیع اینطور نیست تو اهل الله البیع اون اشکالی که هست این هست که اصلا در مقام اطلاق هست یا نه
اونو
اگر بپذیریم
در
مقام اگه بپذیریم در مقام بیان هست این اشکالی که تو آخوب العقود هست پیش نمیاد
چون
فکر میکنم اونهایی که میگن مقصود از آخوب العقود عقود صحیحه هست عقودی هست که شریعتش رو ثابت شده باشه به این خاطر میگن که میگن چون که این سوره مائده از سوره های آخر بوده که قرینه ای را
عرض کردم عرض کردم نه عرض کردم عرض میکنم آقای حسینی اشکال اینا اینه آقای زنجانی رو که خوندیم آقای زنجانی فرمود وقتی یک قانون گذاری اصلا حرفش آخر و اول نبود قرآن و سنت نبود حتی تو سنت هم باشه همینو میگه و وقتی یک قانون گذاری میگوید که به قراردادها عمل کنید این منصرف است به قراردادهایی که از نظر من مشروعه بیش از این ایشون فرمودن
منصرف است استاد من بی قبول تو اهل الله البی من الان با توجه به مطالعاتی که داشتم تو اهل الله البی به نظرم یا تجارتاً انحراز تجارت انتراز این بیان نمیاد
اگر
که داره میگه بیع عرفی را اونجا حلال الله البیع یعنی بیع عرفی، اما تو عقد العقود سخته که آدم بگه مثلا مقصود عقد عرفی بوده، اما تو حلال الله البیع راحت میشه بگی که بیع مقصود اینجا بیع عرفیه با اون قیوداتی که بعدا میاد.
عرض میکنم اشکال ببی اول بیانشون چیه، بیانی که اونا دارن اختصاصی به عفو بالعقود نداره. آقای حسینی بیان اونها این است که قانون خون، آقای بیاید اون جلد 13 بود آقای زنجانی فرمیده بود، اگر عبارتش همین الان خدمت شما بیارم که آقای حسینی هم قانع بشه انشاءالله، توی اون جلد 13 بله
مثلا در مورد تجارت
یه چند لحظه
در مورد تجارت انتراز خود امام داره الان
بی عبارت
که اونجا مقصود عرفیه در مورد این نمیخواستم
چند لحظه
در مورد این نمیخواستم بیان حاجی.
خب استاد ما در من گذاره من نمیخواد طوری کاری ندارم.
بله عبارتشون این بود که بله جلد 13 صفحه 44-53 ایشون فرمود که مکرر گفته ایم 44-52 میشه 5-50 مکرر گفته ایم که اوفو و مانند آن، ببین مشرع نیست، یعنی آنطور نیست که معنای بار میکرد که هر چیزی که بر آن توافق کرد و قرارشی لازم الوفاست، هرچند قطع نظر از پیمان شما مشروع نباشد، بلکه معنای اوفو الزام ما هو المشروع است، همانطور که بناء عقلا و ارتکازات عرفی در قوانین عقلا همینطور است، یعنی هر امری که مشروعیت آن قبل از عقد و قرارداد ثابت شده باشد و در مورد این چنین اموری اوفو بالعقود، بنا عقلا میگوید اگر آنها مورد قرارداد عقد قرارداد لازم الوفان باشند، اموری که قطع نظر از اینها حرامه بله مثل مال دزدی و فلان و یا بیع مال موقوفه یا بیع مال قصبی یا بیع عبد بدون اذن مولا با عفو بالعقود تصحیح نمی شود. یعنی می خواهد بگی با احل الله البیع تصحیح می شه.
اونجا خنده داره. مثالش رو می فرمایید.
مثالش اینه. فرموده است که اموری که با قطع نظر از قرارداد حرام است مثل دزدی و زنا، همچنین اموری که قطع نظر از عقد باطل است مانند بیع مال موقوفه یا بیع مال قصبی یا بیع عبد بدون اذن مولا با اوفو بالعقود تصحیح نمی شود، و لذا در مواردی که شک در صحت و فساد عقدی داریم، مثلا نمی دانیم ربای بین مادر و فرزندش صحیح است یا خیر، یا شک در حلیت و حرمت کاری داریم، نمیدانیم سیگار کشتن حلال است یا نمیتوان به اوفو تمسک نمود، از ناحیه دیگری میتوان به اوفو تمسک کرد و آن در ناحیه اسبابه که از مثلا خارج میدونیم فلان معامله مشروعه، اما نمیدانیم صیغه آن حتما باید به عربی باشد یا فارسی، اینجا میتونیم به اوفو تمسک بکنیم. این بیان که اختصاص به اوفو نداره، ولی اگر این باشه خنده‌دار میشه، چون شما بگو به اوفو نمیشه تمسک کن، مثلا شو اشکال کرد، مثال بود، مثال بیع اون مالی که عبد میفروشد، بیع مال عبد یا بیع ربوی بین فرزند و مادر، مثلا شما بگو احلال نه بیع تمسک، تفاوتی تو این نکته نداره. خودش هم قبلش هم گفت اوفو و ماننده اون، مخصوصش خصوصی عفو بالعقود که نیست که.
از دوست ببخشید من یک نظر یعنی یک عرض خدمت شما داشتم استاد. در قوانینی که ما داریم، یعنی در چه ایران یا چه کشورهای دیگه، در خود قانون خودمون کلن در بحث حقوق مدنی، حقوق قراردادها، ابتدا قانونگذار میاد موضعش را نسبت به قراردادها بیان میکنه. ما خودمون توی قانون مدنیمون ماده 10 را داریم که میگه هر قرارداد خصوصی که طرفین منعقد کنن این نافذه، مگر اینکه مخالف صریح قانون باشه. یعنی ابتدا میان موضعش را نسبت به قراردادها بیان میکنن. من خودم تو ذهنم هر موقعی که عفو بالعقود را میدیدم استاد، تو ذهنم این بود که این آیه یعنی حکم همچین چیزی را داره، یعنی میخواد بگید شما توی این مطلب گیر نکنید ای مردم، هر قراردادی که دارید وفا کنید با اون شرایطی که حالا خود شارع داره. چون که هر قانون، یعنی توی کشورهای مختلف این هست استاد، که ابتدای قانون مدنیشون میگن قراردادهایی که طرفین میبندن، حالا قانون خودمون را من استاد ماده 10 هست، که در موضعی نیست که بگید که قراردادهایی که طرفین میبندن زیاد چیز نکنید که مثلا بخواید ببینید آیا این معتبر هست یا نه، همه قراردادها معتبره.
نه این
مگر اینکه مخالف صریح قانون،
این به خاطر اینکه از همین قانون مدنی ما خودی از فقه گرفته شده. این خب این فهم، این فقه دیگه، فهم مثلا اوفو بالعقود دیگه، والله جای دیگه چه گرفته.
مثلا عقد بیمه استاد، عقد بیمه هر عقدی که شما بگیرید که صحتش رو بخواد استنباط کنن ماده در قانون مدنی به لحاظ
حقوق، اون بخواد اونم بابا اون به خاطر این است که از اوفو بالعقود، اونم که نوشتن قانون ده را از باب برداشت و فهمشون از اوفو بالعقود و احل الله البیع و اینا بوده دیگه، فهمشون از اونجا. بله این که از جای نیوارن، چون فرض است که این قانونی که نوشته شده است، این قانون قانونی است مطابق با فقه. اگه مطابق با فقه یعنی از همین اوفو بالعقود استفادهش کردن، یعنی فهم اونها از اوفو بالعقود بوده. اون چه مثل فهمه، مثل امام، مثل فهم آقای خویی، فهم مرحوم ناینی. اما این فهم مقابلی هم وجود داره که نه، نمیشه تمسک کرد به اوفو بالعقود یا حل الله البیع. پس حالا الان این حرفی که شما میزنید با اون حرف قبلیت و قبلا میگفتی
مثلا من عرضم، یعنی در مورد شما فرمودید که همین اگه مثلا نظری این هست، من عرضم بود، یعنی چون آره. که تو ذهنم هست که هر قانونگذاری وقتی خودش را به عنوان یعنی اون مرتبه بالا مثلا حاکم جامعه میبینه، باید موضوع خودش را نسبت به معاملات مشخص بکنه. من خودم ماده در قانون مدنی
چرا باید اونطوری میبینم؟ صبر کن، الان چرا باید مشخص بکنی بگید که خب موضعش رو مشخص میکنه؟ از میشون که ممکن موضعش هم اینطوری مشخص بشه که هر عقدی که مشروعیتش ثابت شده است، شما میتوانید در اسبابش به هر سببی که خواستید اتیانش کنید. عقدی که مشروعیتش ثابت نشده است تحت اصالت الفساد میماند. چرا نمیتواند اینجوری موقفش رو مشخص کند؟ حتما باید موقفش رو مشخص کند که من قبول دارم. حتما باید
اینطور هم
میشه. آقای زنجانی همین میگه، میگه اینطوری موقفش رو مشخص کرده، گفته است که بله هر عقدی که مشروعیتش ثابت شده باشد، اون عقد به هر سببی میتونی ایجادش کنی، و عقدی که مشروعیتش ثابت نشده باشد اصالت الفساد درش جاری میشه. این حرف
خلاف رویه اشاره نیست به باب معاملات، چون که بحث
روالشون موبال اسم افو در بیاریم. از کجا در بیاریم روالشون از کجا در بیاریم؟
از روایاتی که تو باب معاملات هست.
چه روایات گفته ایجور معامله درسته اوجور درست نیست، ایجور درسته اوجور درسته. اومدن سوال کردن ایجور معامله کنیم درسته، فهمده درسته، اوجور معامله کنیم درسته، گفته نه باطل. یه سری احکامه، سوالاتی شده، بعضیاش جواب داده صحیح، بعضیاش صحیح نیست.
الان خودتون استاد چند جلسه قبل بیان خودتون این بود که عفو، من اونطور که متوجه شدم که عفو بالعقود یعنی با همون شرایطی که شارع گفته بیشتر از این
من
استفاده نمیشه.
حرف من نظر بیشتر به همون طرف نظر مرحوم ناینی و آقای خویی و امام، نظر من اینه. ولی الان میگم یه کسانی اومدن در این طور فهم دارن، من میگم الان اگر ما اومد و در فهم عرفی شک کردیم، من این سوال من الان اینجا بود ذهن شما رو آره الان به اینجا رسیدیم. فرض کنید که الان ما دو دسته فقیه رو دیدیم، اینا همشون اهل عرف بودن، اینا دو جور فرمایش دارن. پس ما الان در فهم عرفی شک کردیم، یعنی نمیدانیم مقام قانونگذار قرینه یا مایست اهل القرینیه میشود برای رفع ید از اطلاق یا نه. یه ده گفتن میشد، گفتن ما الان چه کنیم؟ دارم اینو میپرسم، اگر من از اطلاق رفعیت کنم آیا این مستحق و اگه واقعا اطلاق داشته باشد اون چیه نزد عقلا؟ مورد استحقاق عقابم یا احتجاج؟
عقاب اصلا عدم پذیرفته نشد.
عرض میکنم که چرا در مواردی که شک بکنیم در وجود قرینه متصله مشهور، منم موافق این نظر مشهورم که بله شک در قرینه متصله، ولو متصله لبیه آدم شک در وجودش بکند، بغلا میگن که بهش اعتنا نکن، اطلاق اصالت الاطلاق جاری میشه. الان ولی الان مقام قانون گذار هست، ما دنبال اینیم که آیا این مقام قانون گذار مایستهل القرینیه یا قرینه هست یا نه. یعنی شک ما در مایستهل القرینیه یا قرینیت موجوده، نه در اصل وجود قرینه یا مایستهل القرینیه. الان سخن در اینه.
قرینه متصل
است. متصل است. اگه باشه متصل است. قطعا قرینه متصل است. ممتدید اگه باشه. آیا مقام قانونگذار قرینت که هستش؟ آیا قرینتون یا مایست اهل القرینه هست یا نه؟ من میگم اگه یه جا عرف شک کند که فلان چیز قرینه یا مایست اهل القرینه برای عدم اطلاق هست یا نه، این آیا اگر به اطلاق اخذ کرد این مستحق عقوبت مولا نیست یا توقف باید بکند یا اینکه نخذش به اطلاق جایزه؟ من این رو میخوام ذهن حضرات رو ببینم شما چی به نظرتون میرسه.
اصلی هم داریم که در رابطه با الان مثلا همین مورد و حلل و البیع و عقوبت العقود که این بیان اشاره ناظر به سایر قوانینشه که بگه در اون چارچوب قبلی که گفتم این ناظر به اونه، یا اینکه خود این یکی از اون بخشای قانونشه داره با همین یه قسمت از قانون شریعت خودش رو بیان میکنه. اینجا اصلی داریم چون برگشتش به اینه دیگه که این عقوب العقود خودش الان یکی از قوانینشه، یا داره میگه نه ناظر به یک محدودیت های سابق من شما عقوب وفا کنید.
نه
اصلی اینجا نداریم.
نه به نظرم اصلی نبود بشه
مثلا تأسیس و یا حالت شبیه تأسیس و تأکید میشه، یا این تأسیسیه یا یه جوری مثلا تأکیدی ناظر به
نه باید اصل باید ایزای عموم و طولانچی باشد موارد خاص. الان یاد چی شد آقا؟ پس چی شد به نظر رفقا؟ به نظرتون شما کار داری بود بفرمایید.
استاد بخش
اگه بخواییم به این شکل ها اعتنا کنیم که دیگه همه جا باید
یعنی
توقف کنیم دیگه،
نه با اعتنا بکنیم. من جناب آقای تحولی اونی که نگه هم داشته به خاطر این که شک در اصل وجود قرینه نیست، شک در اصل وجود مایه هست. اونجا رو من نظرم نست که شک در اصل وجود قرینه یا اصل وجود مایست اهل قرینیه در این گونه مواقع این اصل عدمش جاری میشه، ولی الان بحث
قرینیت
موجود و مایست اهل قرینیت موجوده. یه چیزی هست نمیدونیم قرینه هست یا مایست اهل قرینیه هست یا نه، مقام قانون گذار هست، نمیدانیم مقام قانونگذار این اقتضا رو دارد که بگیم این که به ما دستور داده یعنی با فرض اینکه در چارچوب قوانینم باشد، یا اینکه نه خود این به قول آقای تعبوری میخواد یه چارچوبه برای قوانینش بسازد.
من این بیان را در صغراش
در صغرای چی؟
اینکه موارد مثل ببخش دوستو بازم بحث من میبرم به سمت جانبی، یعنی اینکه احل الله رو بی و تجارتن انتراز و لا تکول اموال کن بین کن بلوات
الا
تکون تجارتن انتراز، چون که به نظر من مشخصه که احل الله رو بی یعنی احل الله هم بی که شما انجام میدید، یا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا عن تراض، یعنی تجارتا عن تراضی که انجام
تجارت عرفی، بله همه اینا.
اما توی عفو بالعقود این بیان نمیتونه بیاد.
چرا اون
عقدم یعنی بیانی که شما میفرمایید
عقدم یعنی قرارداد عرفی،
این سخت به نظر من اینجا یه دشواری
داره.
چه فرقی میکنه
همین بیانی که شما میفرمایید
اون بیان من تو اوجا میاد،
اونجا ناظر به همونه، طرف میگه که من به این که انجام میدم این سودا میبرم، چه تفاوتی میکنه با جایی که من یه بدهی برام ایجاد بشه بعدش بگم یه مهلت بهم بده من یه چیز میذارم روش؟ شارع میگه که من به این که انجام میدی یا حلال کردم، اما
نه او اشکال در اصل دعالت علالو بر اطلاقه. بابا اونو نگو،
هر زمین هست در مورد در مورد
پیغمبر خدا فرموده فرض کنه حل الله البی، آیه قرآن نیست که قبلش حرم الربا باشد که بگیم دعالت نمی کنه. بابا
استاد من اطلاقش نمیگم، میخوام بگم اون چیزی که عرفی انجام شده است، یا شارع میگه که شما نرو سمت قمار و ربا، تجارتی بکن که انتراز باشه، این دیگه یعنی همه تجارتی که شما میکنی.
ما نمیگیم تجارتی که شما عقدم این همه عقدی که شما انجام میدی تفاق. بابا یه واژه بابا یه واژه عقده، یه واژه تجارت، یه واژه تجارت، هر ستای اینها معنیشون یعنی همونی که عرف بی میداند، همونی که عرف تجارت میداند، همون رو عرف عقد میداند، تفاوتی از این حیث با هم دیگه نمی کنه. و او که به عنوان موجب انصراف یا موجب اجمال مطرح میشه، تو همشون با هم دیگه شریک. خب پس خوب است این بحث رو جمعش کنیم دیگه، فایده نه یعنی به بیش از این ما نمیتونیم به نتیجه.
استاد ببخشید میشه یه نکته عرض کنم که هر قانونگذاری درسته که ناظر به بفرمایید که قوانین خودش قانونگذاری میکنه، یعنی مولا وقتی میگه حل الله البی میگه آقا اون مثلا این بیعی که دارم میگم نباید مثلا ربوی باشه، نباید سمنش مجبور باشه و این حرفا، این قرینه رو بپذیریم. ولی بیان اینطور صحبت کنیم که هر مقننی ناچار از اینه که یه سری قوانین کلی جعل کنه
و استثناءاتی براش بذاره
و مصحف متکفل بیانات کلیه، لذا این عفو بالعقود از اونایی نیست که بخوام بگیم آقا پس باید اون حیث قوانین دیگر رو در نظر بگیم، نه این سرمنشه حالا اون چیزای روایات و بیانای حضرات معصومین داره در مورد ذیل اون صحبت میکنه. با این بیان باید مرازش کنیم.
چرا اینجوریه؟ درست است. شما ببین ما اینو میفهمیم که خیلی وقتا متکلمین مسلماً با عمومات و استثناءات مرادات جدی خودشون رو میفهمن، این روشنه. ولی بحث است که اول باید شما این عموم را تثبیت بکنی. اشکال مثل آقای زنجانی است که اینها عمومات حساب نمیشه، اینا انصراف دارد به موارد مشروع. بله متکلم بسیاری از مواقع از عمومات و استثناها مرادات جدی خودشو به مخاطبینش میفهماند، ولی این که تو اوفو بالعقود و احله و تجارتن انتراز یکی از اون عموماته، این میگه برای ما محل کلامه، محل اشکاله، نه یه زومات نیست، این ناظر است به اون معامله ای که مشروعیتش در رتبه سابق.
شما یه عامتری بگید که آقا
نداریم، میگه نداریم، لذا شک بکنیم به اصل الفساد رجوع میشه. میگه شک بکنیم به اصل الفساد،
یعنی آیه استاد ببخشید من بازم
وقت مثلا لذا به من مثلا فرض مثلا بعض جاش خیلی تو زوم، یعنی ما سختمونه، شارع گفته احل الله البی، درسته؟
ها
یه زمانی شد مردم مثلا فرض کن که این اونایی که مثلا یک کسی خدمتتون عرض کنم که اموالی رو گربش خیلی براش عزیزه، مرد و همه اموالش رو وصیت کرد، گفت همه اموال مال گربه، بعدش یک کسی میگه خیلی خوب این اموال که مال گربه است منم وصیه
گربه،
نه این طرف هستم که وصیه اون میتم که انفاذ کنم وصیتو، خب اموال این گربه است ولی دست منه، حالا من میام برای این گربه با این اموال که دست منه مثلا فلان مبلغ پول دست منه مال این گربه، برای این گربه مثلا فرض کن یه خونه میخرم، یه چیزی میخرم، وقت
گربه را قیل میکنم تو حیاتش، خودم تو پنت هاوسش میشی.
نه وقت نگاه کن، گوش بده میتونیم ما به احل الله البیت هم از سجده
به شبه تو موی قرارده بود داشته میشه دیگه.
آه بابا همین دواسر همینه احل الله.
نه شما موی ازمانی میزنید،
یه دقیقه سب کن، یه دقیقه سب کن، اتفاقا همینه بابا، اتفاقا همه دواسر همینه. ببین این آقا گفتش داشت میمرد، گفتش که این اموال من مال این گربه و تو هم ناظر هستی به این فرم، گفت تو هم که این اموال من رو در که ملک این گربه کردم تو هم ناظر داری، مثل یا وصی من هستی، وصی من که اموال مال گربه صبر کن،
وصی درسته
ها با نگردان، خب همین باری کلا همین هم دوباره همیشه اوفو بالعقود، وصیت همینه دیگه، من وصیت کردم طرف مقابلم قبول کرد، وصیت کردم که آقا این اموال مال گربه باشه تو هم وصی من، خب این وصیت رو کردیم، این مثلا فرض کن که حالا یه نفر میخواد برای گربه این اموالش رو بفروشه، ما میتونیم به اهل الله البیت مسوق کنیم، میگیم بله اهل الله میشه این اموالو میشه برای گربه فروخ به یه نفر دیگه یا برای گربه چیزی خرید، چرا؟ چون اهل الله البیت گفت.
استاد این سوال غیر سواله به نظر من.
یا مثلا بذار از این بیا بیرون، ما شک داریم که قرآن کریم را خدای متعال راضی است بفروشیم یا قابلیت فروش نزد شارع نداره، مثلا میگن که فقط با قرآن هدیه بشه، ما نمیدانیم آیا میشود قرآن را فروخت یا نمیشه فروخت، یا بگو به ذمی، مثلا ذمی که احترامش هم نگه میده، ذمی که خدای نکرده قرآن را مثلا بی احترام میده، نمیدونیم اصلا قرآن قابلیت اینو دارد که به مال منتقل بشه یا نه، وقت به اهل الله البی او فرغود به نظر شما میشه تمسک کرد؟
استاد چرا همین عقد بیمه را مثال
نمیزنیم؟ ببین ما اول اون مثالهای چی را میزنیم واضح و میزنیم، وقت اونم عقد میان پایین تر میگیم خیلی خوب
اگه بیمه هیچ مشکلی به لحاظ استثناءاتی که شارع گفته نداره، یعنی نه ربوی فرزند، نه قرری، نه قمار، نه چیز، هیچ کدوم از این همه شرایط عامی که شارع گفته را داره، فقط نمیدونیم آیا تحت عام شارع، عامی که شارع بیان کرده میره یا نمیره. آیه زنجانی باید بگه نمیره، چون که شرعیتش قبلا نفوذ وضعیش قبلا ثابت نشده، آیه زنجانی باید این را بگه.
به بعد به سال جایی که قالب‌های گذشته قابل تصدیق نداره، اینکه مثلا مورد منفی خاصی بوده یا شرط داشته، قالبش قابلیت تصدیق نداره و عمود زمان،
خب اون میشه
مثلا اونجا ببرید،
بابا اونو که لاغون قبول در مثال های
زنی عفو بلغو
نه عفو بلغو مثل همینجا میخواد میخواد معاملات شخص اعتباری درست کنیم میخواد معامله بریم گربه رو درست کنیم ما میخواد مش این کارو بکنیم
خب اون مشکل اونایی که کار رو درست میکنن میگه اول شرایط عمومی قرارداد داشته باشه بعد دوباره
نه تو اون میخوان
بگه بعد اگه شرایط عمومی قرارداد نداشته باشه کسی نمیسازه
بابا شک کردن آقای خویی همین رو گفت آقای خویی
به لحاظ قانونی هم
آقای خویی گفتش که اگر که در بی مالیت شرط باشه فدای سره ما میگیم آوستو این شی را به فلان مال و این آوستو تحت عنوان اوفلقود در میاد ولو این که قابلیت تملکش قابلیت مالیتش اول کلامه این شی فرض کن مالیت اصلا نداره گفت شارع در بیع گفته مالیت شرطه اوفلقود که بگیردش اما از ابو همین جا رو محل کلامه همین جا محل کلامه آره ما میخوایم اینجاها رو درست کنیم شما یه جایی رو ندید که اونم که آقا میگه اون بیمه روشنه خب ما اونجایش مشکوک رو داریم درست بازم یه تعملی بفرمود بیم چیزی به ذهنتون رفقا بذار من ببینم چیزی نمود آقا کی فرصت کرد نگاه کنه این تمامشو من نگاه کردم تقریبا من همه شو نگاه کردم فقط اون برقایی که آقای نیومدستم امروز یوسفی. آقای یوسفی گذاشته بود اینا رو من نمیتونستم بخوانم
از یاد آقای علی دوست بود دیگه
آره اونا رو من یعنی عکس کمرنگ بود من نمیتونستم بخوانم ولی من بقیه این مطالب را تو ذهن من تقریبا تا آخر همه شو خوندم و نه بحث نشد بری من خوندم شما اطلاق رو میگی یا بله
به نظر خودشون
بله اینجا بحث نشد نه اینجا بحث نشد خب کسی دنبال کرده کسی مطالعه کرده یا نه کسی مطالعه نکرده گفتید بحث دیگه ها
یه سی هم از حاج آقا تقی تو رو میگشتیم
چهی گذاشتیم
الان
خب
جلسه گذاشتیم ایشون هم جزه کسایی که میگه نمیشه و باید صحتش قبلا اثبات شده باشه نفوذش تا بشه به آب و به لغود و مشروعیتش قبلا اثبات شده باشه حاج آقا تقی قومی تو موانی منهاج را تو گروه گذاشتیم
رفقا این بیشتر من فکر کنم اگه کتاب اجاره رو بگردید کتاب اجاره رو بگردید این تو بعضی جای کتاب اجاره این مطرح شده
استاد ببخشید
یه نگاهی بود
استاد ببخشید اتفاقا یه روایت هم هست تو باب اجاره ها. زمان علامه هلی اینو مطرح کرده برای هیچ یک از عقود قابل تصفیق نبوده علامه هلی ولی صحیح
دونست
از
روی تماسی
به همین
آفو بلو بیا بذاریش تو گروه مطالعه کنیم
یعنی خودشون هم گفتن این شبیه ترین چیز به اجاره است ولی باز اجاره نیست
الان
گفتی اجاره
یاد آفو حالا ممکن آفو بلو درسته شده اما مثلا صحیح دونسته
خیلی واقع دونسته علامه اینو به چند خب تنوراش تماسی به اون
خودش تماسی دیگه اگه آفو بلو
یادم نیست ولی صحیح دونسته میگه با اینکه هیچ کدوم از عقود نیست اما صحیح است
خب ممکن است که یه راه دیگه ای
نه از چرا این وقتی میگه تصریح میکنه
حالا بازه بگو بمینه
خب بگرد
حالا یه بار پیداش بفهمیم
الحمدلله رب العالمین
الله